ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه جمعه 10 دی ماه 1400 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. اگر در مناطقی هستید که سال 2022 آغاز شده، سال نو میلادی رو هم به شما تبریک و تهنیت میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. میشیم
سپاسگزارم رضا، سلام میکنم تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. من هم برای اون دسته که سال نو میلادی در اونجا سال نو شده و تبدیل شده به سال 2022 رضا، براشون بهترین ها را آرزو میکنم. امیدوارم که سالی شاد و پر از سلامتی داشته باشند. فرانسه پرتاب موشک ماهواره بر از سوی ایران را مغایر با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل خوانده و خواستار توقف آن شد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه فرانسه پرتاب این موشک همزمان با حصول پیشرفت در گفتگوهای هسته‌ای وین را مایه تأسف خوانده است. یک روز پیشتر سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع ایران پرتاب آزمایشی موشک ماهواره بر سیمرغ را موفقیت‌آمیز اعلام کرده بود. آمریکا و آلمان نیز پرتاب این موشک ماهواره بر سوی ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. واکنش‌های بین‌المللی به این اقدام جمهوری اسلامی در حالی است که مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع ایران روز جمعه از برنامه ریزی برای پرتاب موشک‌های دیگر تا پایان سال جاری خورشیدی خبر داد. سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید دولت ترکیه 4 روز پیش اخطار داده که عبدالخضر دورقی و 8 عضو خانواده‌اش را در ماه آینده میلادی به ایران باز می‌گرداند. آقای دورقی که عضو گروه موسوم به تضامن دموکراتیک الاهواز است و سابقه زندانی شدن در ایران دارد، حدود 13 سال پیش به کویت گریخت. این زندانی پیشین 7 سال قبل به همراه همسر و 7 فرزندش در ترکیه به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شد. هرچند در پی واگذاری بررسی پرونده پناهجویان به دولت ترکیه، عبدالخضر دورقی و خانواده‌اش اکنون با خطر بازگردانده شدن به ایران مواجهند. گروه تضامن دموکراتیک الاهواز در مرامنامه خود ضمن ابراز مخالفت با تروریسم خواستار فدرالیسم شده، ولی حکومت ایران این گروه را تجزیه طلب و تروریستی می‌خواند. سازمان حقوق بشری هنگاو می‌گوید در طول سال جاری میلادی 52 کولبر از جمله 4 کولبر زیر 18 سال کشته شدند. بر اساس این گزارش در طول همین زمان در جریان تیراندازی نیروهای مرزی 163 کولبر کرد نیز زخمی شدند. سازمان حقوق بشری هنگاو همچنین در گزارش خود گفته است در طول سال جاری میلادی بیش از 600 شهروند کرد نیز بازداشت شدند که بازداشت اغلب آنها به اتهام همکاری با احزاب کرد بوده است. در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده که در همین مدت 18 زندانی در زندانهای کردستان جانش را از دست دادند که 10 مورد آنها زیر شکنجه جان باختند. سازمان بین‌المللی مهاجرت در تازه‌ترین گزارش خود از بازگردانده شدن حدود 1 میلیون پناهنده افغان از سایر کشورها به افغانستان خبر داده است. این سازمان در پیام توییتری در روز پنجشنبه اضافه کرده که در سال 2021 میلادی صدها هزار افغان نیز آواره شدند. سازمان ملل متحد پیشتر شمار پناهجویان این کشور را 3.5 میلیون نفر ذکر کرده بود. پیش از این کمیساریای عالی سازمان ملل متحد نیز از تشدید اخراج افغان‌ها از پاکستان، ایران و تاجیکستان در ماه‌های گذشته ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس برآورده این نهاد، از مرداد تا آبان امسال روزانه به طور متوسط 3000 افغان از ایران اخراج شدند. عراق روز جمعه به طور رسمی از خروج نیروهای ائتلاف خارجی به رهبری آمریکا از این کشور خبر داد. دولت عراق در پیامی توییتری اعلام کرد که مأموریت ائتلاف خارجی در این کشور از این پس صرفاً محدود به اموری از جمله مشاوره خواهد بود. خروج نیروهای نظامی خارجی از عراق که از 3 هفته پیش آغاز شده بود، سرانجام روز جمعه به پایان رسید. دولت عراق اعلام کرده که از این پس هیچ نیروی نظامی خارجی در عراق مستقر نخواهد شد. در سالهای اخیر نیروهای خارجی هدف حملات پراکنده قرار داشتند. و سرپرست شهرداری نسیم شهر امروز جمعه خبر داد در پی فرونشست زمین به عمق حدود 15 متر واحدهای مسکونی این منطقه در معرض بلعیده شدن توسط زمین قرار دارند. به گفته یوسف نصیری، از جمله دلایل فرونشست زمین در این منطقه ساخت مسکن بدون توجه به قنات‌های خشک و مدفون است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. خرید 3 میلیارد دلاری اسرائیل از آمریکا در بحبوحه تهدیدات نظامی تهران و تل آویو علیه یکدیگر. یک زندانی سیاسی در ایران، خالد پیرزاده، در اعتراض به شرایط بد زندان یک پلک خود را در زندان دوخت. و گسترش فرونشست زمین از مناطق مرکزی ایران به مناطق شمالی تر کشور. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. و اما یوسف نصیری، سرپرست شهرداری نسیم شهر، روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت که در پی فرونشست زمین که عمق آنها حدود 15 متر محاسبه شده، 12 واحد مسکونی که در معرض بلعیده شدن توسط زمین قرار گرفته بودند تخلیه شدند. این مقام شهرداری نسیم شهر در استان تهران دلیل فرونشست زمین در این منطقه را بی‌توجهی به قنات‌های خشک و مدفون اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره فرونشست زمین در مناطق مختلف ایران منتشر شده است. از جمله فروردین ماه امسال فرونشست زمین در پاکدشت تهران به تخلیه 11 واحد مسکونی منجر شد. مهر ماه امسال هم ویدیویی از پیامدهای فرونشست زمین در میدان نقش جهان اصفهان خبرساز شد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شدم.
در طول چند دهه گذشته نشست زمین در مناطق مختلف تهران وجود داشته اما یک دست نبوده. نشست زمین در محدوده آبرفتی تهران به واسطه برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هست. وقتی میزان برداشت سالانه بیشتر از میزانی باشه که به طور طبیعی تغذیه میشه سفره آب زیرزمینی، ما به بی‌تعادلی می‌خوریم و نتیجه بی‌تعادلی این هست که محدوده اشباع از آب که ما بهش میگیم آبخان یا سفره آب زیرزمینی میاد پایین‌تر و بی آب میشه و طبقات بالایی وقتی که حالا آب اونا رو کنترل میکرد، وقتی هوا جانشین آب میشه بین ذرات نمیتونه وزن رو تحمل بکنه و نشست میکنه. در بعضی از مناطق به واسطه اینکه قنات هم وجود داشته در گذشته و بیتوجه بودن به این شبکه‌های قنات، این میزان نشست میتونه افزایش بیشتری داشته باشه و ما فروچاله‌های رو هم در اون محدوده داشته باشیم. به نظر میرسه بر اساس شواهد آن چیزی که در نسیم شهر هم اتفاق افتاده همراهی این فرونشست و همراه ایجاد فروچاله‌ها بوده باشه.
آقای کوثر، به این ترتیب چه راهکار علمی برای جلوگیری از فرونشست زمین در ایران وجود داره با توجه به اینکه الان گسترش این فرونشست داره پهنه بزرگتری از جغرافیای ایران رو در بر می‌گیره؟
اولین راهکار توقف برداشت آب زیرزمینی هست. یعنی مثلا در محدوده حوزه یا دشت اصفهان برخار اگر 3600 چاهی که دارن آب برداشت میکنن متوقف بشه کارشون و اجازه بدن همون بارندگی کمی سالانه اونجا و همچنین آبی که بایستی از طریق زایند رود عبور بکنه اون تا حدی بتونه این کمبود رو جبران بکنه و بعد یواش یواش در گذر زمان بخواد اون تعادل برسه اون آبخان، میتونیم بگیم تا حد زیادی موفق شده ایم که متوقف بکنیم روند نشست رو. اما تداوم برداشت از سفره آب زیرزمینی به ویژه برای کشاورزی، نابسامان کردن این تعادل موجب خواهد شد شهری مثل اصفهان با اون قدمت تاریخی تا بین 9 سال تا 15 سال آینده عملا به نقطه کاملا غیر قابل بازگشتی برسه. الان هم غیر قابل بازگشت محسوب میشه اما به نقطه برسه که دیگر بسیاری از مردم مجبور خواهند شد شهر رو ترک بکنن. شهرهای دیگر ما هم متاسفانه اونهایی که در نزدیکی محدودهای کشاورزی هستند با این پدیده مواجه هستند. اینها به واسطه سیاستی هست که جمهوری اسلامی در طی چند دهه گذشته در پی گرفته برای رسیدن به خودکفایی غذایی به خیال خودش، اما بدون توجه به میزان مصرف آبی که برای تولید محصولات کشاورزی لازمه. و این سیاست ها موجب شده که 500 دشت کشور دچار شرایط فرونشست بشن و وقتی از حدی بگذره که قابل بازگشت نباشه، ما دشت های ممنوع بحرانی رو داریم که الان ما الان اگر 500 دشت بحرانی داریم، یواش یواش تعداد دشت های ممنوع بحرانی بیشتر خواهد شد و این یکی از اولین نشانه های مهاجرت هم هست. مردم دیگر آبی در اختیار نخواهند داشت و مجبور هستن به حاشیه شهرهای بزرگتری عملا مهاجرت کنن که اون شهرهای بزرگتر هم در گذر زمان دارن نشست میکنن. الان فرض کنید بخش جنوب غربی تهران دچار این پدیده شدید فرونشست هست و خیلی از مردمانی که اومدن در طی چند دهه گذشته به اونجا مهاجرت کردن، از اونجا هم باید مهاجرت کنند.
آقای کوسر، اشاره داشتید به یک بازه زمانی 10 تا 15 سال. یک مدیر مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در ایران گفته که کمتر از 10 سال ایران فرصت داره که جلوی این فرونشست زمین رو بگیره. این عدد 10 سال از نظر فنی به چه معناست؟
اینا بر اساس محاسباتی که در مورد آبخانهای مختلف محدوده‌های دشت‌ها انجام داده‌اند دارن این رو میگن. مسئله این هست که سنگ بستر وقتی که عمق زیادی نداشته باشه و دشت آبرفتی آب محدودی داشته باشه، وقتی که این دشت‌ها مثلا اون محدوده اصفهان برخا رو مثال بزنیم، وقتی اون آب زیرزمینیش در طی گذر زمان از 7 میلیارد متر مکعب نزدیک 3.5 میلیارد متر مکعب رسیده باشه، اما سرعت برداشت آب بسیار زیاد شده باشه که تهدیدآمیز باشه، می‌بینن که این منبع آب زیرزمینی تا مثلا 10 تا 15 سال آینده کاملا از دست میره. وقتی اون از دست بره، بخش عمده زمین نشست کرده، نزدیک 6000 اثر تاریخی در اونجا دچار آسیب میشه و دیگر قابل زیست نخواهد بود مناطق مختلف این شهر باستانی و با اهمیت ما در محدوده فلات مرکزی. طبیعتا بر این اساس گفتن که 10 تا 15 سال، وگرنه در جاهای بیشتر در جاهای کمتر.
نیکا هنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و اما گزارش ها. هاکیست خالد پیرزاده، زندانی سیاسی، در اعتراض به عدم تحقق وعده های آزادی مشروط و مرخصی او، پلک چشم راست خود را دوخته است. این زندانی سیاسی که شهریور ماه 4 ماه پیش در اعتراض به عدم موافقت با درخواست آزادی مشروط، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و رفتار خشن ماموران با خانواده‌اش اعتصاب غذا کرده بود، به خاطر وضعیت نامناسب جسمی مجبور به دریافت سرم تزریقی شده بود و در آبان ماه به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خالد پیرزاده، زندانی سیاسی و قهرمان پرورش اندام، در حرکتی اعتراضی پلک یک چشم خود را دوخته است. در پیامی صوتی از زندان که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، خالد پیرزاده می‌گوید:
با درود فراوان خدمت همه همراهان، جان خالد پیرزاده هستم. بنده نسبت به وضعیت موجود در مملکتم و نسبت به اتفاقاتی متعددی که برام افتاد مدت چند سال و خوش ردهی که مسئولین مرتب سر من انجام می دادن و بی احترامی مکرری که به خانوادم و همسرم و دخترم کردن، بنده اقدام به چشم راستم رو دوختم. لازم به ذکر بگم که من از لحظه که چشم رو دوختم ممنوعیت دادن بهم برای ورود رفتن پیش پزشک و اجازه اینو نمیدم من به پزشک برم و چشمم رو معاینه. تو گفته خودشون میگن دستور، حالا دستور از کجا اومده؟ نه پاینده ایران.
یک منبع مطلع که نخواست نامش برده شود در گفتگو با رادیو فردا در مورد اقدام این زندانی سیاسی در دوختن پلک یک چشمش اظهار داشته است هفته پیش از وی خواسته بود صبر کند و فعلا اقدامی نکند. وی به رادیو فردا گفت که وضعیت خالد پیرزاده خوب نیست از نظر جسمانی، کمردرد شدید دارد، با عصا راه می رود و برایش درخواست مرخصی استعلاجی شده که در دست بررسی است. این منبع با اشاره به طی شدن تقریبا نیمی از حکم خالد پیرزاده آزادی مشروط وی را ممکن دانسته، اما افزوده است که میگویند فعلا شرایطش را ندارد. از سوی یک فعال مدنی در ایران، یاشار تبریزی که از دوستان خالد پیرزاده است، وضعیت این زندانی سیاسی را چنین بازگو می کند.
آقای خالد پیرزاده مجدداً در اعتراض به عدم رسیدگی و عدم احقاق مطالباتش از هفته دی چشم راست خودش رو به نشان اعتراض با 8 بقیه دوخته. در آخرین تماسی که داشتیم خالد پیرزاده اعلام کرد که با ورم چشم و درد شدید سر مواجهه، امکان عفونت زخم هستش، ولی مسئولین زندان مانع از مراجعه ایشون به بخش بهداری شدند و گفتند که دستور از مقامات بالاست و نمیتونید سالن رو ترک کنید و نمیتونید به بهداری برید برای پانسمان یا گرفتن دارویی. درخواست ما از تمام مجامع بین المللی و حقوق بشری این هستش که صدای زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی رو بشنوند و اجازه ندهند که ما یک عزیز، یک دغدغه مند و یک ورزشکار ملی رو از دست بدیم و داغ دیگه ای بر دل مردم ستم دیده و رنج کشیده این سرزمین بنشینه.
به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، خالد پیرزاده که 5 خرداد 98 با ضرب و شتم ماموران بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شد، در بهمن همان سال به اتهام اجتماع و تبانی به 5 حبس و به اتهام توهین به رهبری جمهوری اسلامی به 2 حبس، مجموعاً 7 حبس محکوم شد که با تایید حکم مذکور در خرداد 99 5 حبس مجازات اشد حکم وی قابل اجرا گزارش شده است. این زندانی سیاسی که خرداد گذشته پس از 2 اعتصاب قضا به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، در گفتگو با روزنامه کیهان چاپ لندن از شکنجه های جسمی و روحی اعمال شده بر خود گفته و اظهار داشته بود که بازجویان 2 طناب دار بر گردنش انداختند، ضمن اینکه 2 در دوران بازجویی تهدید به تجاوز شده و همسر و دختر خردسالش را نیز تهدید به تجاوز کردند. وی امرداد سال پیش از زندان اوین به زندان فشافوی منتقل و گفته شد توسط ماموران مورد ضرب و شتم و بعد از ناحیه پا تحت عمل جراحی قرار گرفته است. گزارش شده که پا و مهره‌های کمرش در بازداشت آسیب جدی دیدند. خالد پیرزاده، ورزشکار پرورش اندام، در سال 2018 میلادی در مسابقات فدراسیون جهانی بدنسازی و زیبایی اندام در سنگاپور بر سکوی 3 ایستاده بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
43 در کشور من ایران حقوق بشر نقض میشه. اعدام، زندان، شلاق، دستگاهیدن. چرا؟ چرا؟ کشورها به شدت فقط محکوم میکنن، کاری دیگری انجام نمیدن. چرا؟
یون میان هر از گاهی یه صحبتی میکنن میرن. الان صحبتش اینه که دانشگاه ها باید اسلامی بشه. میخوام بدونم تا حالا چی بوده؟ شما اون دانشگاه هایی که دستتونه و حوزه هایی که دستتونه هیچ کدوم از اعمال اسلام شما انجام نمیدین جز یه قصاص. شما دانشگاه ها هم تبدیل کردین به یه پادگان. بعد آقای خامنه ای میگه کسی که از کشور مهاجرت کنه خائنه. بله، به خاطر اعمال زوره که اینا میذارن میرن، و الا شما هیچ گونه اعتقادی به اسلام واقعی ندارین.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست، از این جواب ها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن. جواب درست، مردم ما بالغن، عاقلن، خب به این حرفای شما میخندن.
توی هر کشور عادی احزاب مختلفی هستن و ملت میتونن به حزب مورد علاقه خودشون بیان رأی بدن و از طریق این احزاب مختلف صداشون رو به دولت میتونن برسونن. حالا در حکومت اسلامی که احزاب وجود نداره، هیچی صنف‌های مختلفی هم که وجود داره اصلا اینا هم حق عرض دادن ندارن. یعنی یک کسی معلم مثل معلمه مثل صنف کارگر بیا توی خیابون بگه آقا ما ناراضی هستیم، اونا رو هم میگیرن سرکوب میکنن و نابودش میکنن و یواشکی میگیرن میکشنشون و هزار هزار تهمت بهش میزنن. میخواستم بگم آقای سالیوان قبل از این میخواییم بشینین سر میز جلسه با حکومت اسلامی، برگردین ببینید تو این ایران چه خبر هستش، بعد از این هنرنمایی بکنیم. واقعا به شرم هر کسی، هر کشوری، هر احد الناسی که با این حکومت اسلامی بخواد همکاری بکنه و به این نتیجه برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز جمعه و همچنین وزیر اقتصاد او از مردم خواستند که برای رفع مشکلات اقتصادی صبر کنند تا به گفته آنها تورم کاهش پیدا کند و کشور به رشد اقتصادی برسد. همزمان احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم با اشاره به اینکه مردم کمرشان زیر بار گرانی شکسته شده، در این حال گفته که تشکر نکردن از این دولت به گفته او بی‌انصافی است. در همین زمینه گزارشی بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
وضعیت اقتصادی در ایران اوج بیشتری گرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در روزهای گذشته در جریان سفر به قم و دیدار با طلاب از حوزه‌های علمیه سراسر کشور خواست راهکارهای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد کنند، روز جمعه هم در دیدار با برخی از مراجع قم وعده کاهش تورم در ماه‌های آینده را داد و گفت با فعالسازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8% وجود دارد. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
تورم در ایران معلول یک سلسله عوامل ساختاری، سیاستی و از جمله تحریم ها و همچنین مسئله مربوط به انزوای بانکی ایرانه. از اونجایی که دلایل ساختاری در کوتاه مدت، یعنی فاصله یک ساله یا حتی دو ساله، دگرگون نمیشه، به نظر نمیرسه که شرایط برای دگرگونی ساختاری که بی انجام به کاهش تورم در کوتاه مدت، یعنی ظرف چند ماه یا حتی یک سال، فراهم باشه. در مورد سیاست گذاری هم اونچنان که از بودجه سال آینده برمیاد، عوامل و دلایل تورم باقی است، از جمله افزایش نقدینگی، از جمله توزیع پول و رانت میان نهادهایی که به هر حال حوزوی امنی و نهادهایی که ارزش تولید نمی کنند. و از نظر علمی هم نمیشه تایید کرد این مسئله رو. چرا؟ برای اینکه اون تورم رو، بخصوص تورم ساختاری رو، در بلند مدت، بازه 5 ساله یا بیش از اون، میشه به کندی کاهش داد و چون این امری در کوتاه مدت و چند ماه ابدا میسر نیست که به دست بیاد.
با وجود اینکه مقام‌های دولت رئیسی مردم را به صبر دعوت می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به مشکلات ساختاری، اقتصادی و حاکمیتی کشور از ابراهیم رئیسی می‌خواهند تیم اقتصادیش را عوض کند، چرا که به تعبیر سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، تیم اقتصادی دولت شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد اما کسی تبعیت نمی‌کند. صدای سارا فلاحی، نماینده مجلس شورای اسلامی:
اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید و در آن تجدید نظر نکنید، تیم اقتصادی که حکایتش شبیه جنرال های بدون سربازی است که فرمان میدهند و کسی تبعیت نمی کند و به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می کنند و گوشه ای از شاهکار این تیم اقتصادی را در لایحه 1401 می بینیم، لایحه ای که بسیاری از برآوردهایش غلط هست، دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده است. برادر من، برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و دوستی و رفاقت نشستند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود به فرمان دادند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در دیدار با جمعی از اساتید اقتصادی در دانشگاه قم، با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی 4 ماه اول دولت رئیسی چند ماه دیگر نمایان می شود، گفت توانستیم حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را به ثبات نزدیک کنیم. اما او در این حال شکایت مردم از وضعیت اقتصادی را به حق دانسته و می گوید باید پیام لزوم صبر برای رسیدن به موفقیت را به جامعه اعلام کنیم، زیرا اصلاح ساختارهای نامناسب در برخی از سازمان ها یک حرکت زمان بر است. البته در همین جلسه یک روحانی اقتصاددان به نام کاظم رجایی خطاب به وزیر اقتصاد گفت این لوکوموتیو دارد به ته دره می رود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دست پای او را در حوزه تصمیم گیری بسته میگوید باید این موضوع در مجامع روایت شود تا افکاری مانند بی‌تفاوتی دولت نسبت به برخی از تصمیم‌ها را از ذهن‌ها پاک کنیم. فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس.
در سال 1401 بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس، قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه، حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه های جاریش رو از راه اوراق مالی تامین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که تسریع بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تاثیرهای بسیار مخربی که این تسریع خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
حسین راغفر اقتصاددان با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت با وعده‌های ابراهیم رئیسی در پیش و بعد از انتخابات فاصله معناداری دارد گفته ظاهراً دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به وجود آمده و اختلاف نظرهای جدی در آن وجود دارد. آقای راغفر همچنین تاکید کرده وجود طبقه‌ای در درون قدرت که ثروت‌های کلان به دست آوردند اجازه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعزام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما یک مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر قم میگوید که زنی که در واکنش به حمله یک روحانی با عصا عمامه‌اش را لگد کرده بود بازداشت شده است. جانشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم این زن را متهم به حتاکی به آمر به معروف و نهی از منکر و همچنین لباس روحانیت کرده است. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، میگوید بر طبق قوانین ایران افراد غیر از مأمورین مجاز نیستند که کسی را مجازات کنند. در همین زمینه او توضیحات حقوقی بیشتری داده که با هم میشنویم.
در قانون مجازات به مسئله حجاب اسلامی اشاره شده، اما در همون به اصطلاح قانون مجازات این رو باید توجه بکنیم که به مسئله اینکه اشخاص بخوان جرمی رو تذکر بدن یا پیگیری جرائم رو بکنن به طور قطع صراحتا اشاره شده که مردم عادی مجاز به انجام این کار نیستن. ما در ایران قوه قضاییه داریم، ما در ایران دادیاران و بازپرسان رو داریم، ما در ایران نیروی انتظامی رو داریم. اساسا بعد اصلا اینو بپرسیم که آیا در مواجه شدن با چیزی که برخی جرم مینامن، آیا باید مردم عادی مثلا اقدام به تذکر دادن در خیابان بکنن؟ در اخبار اینطور عنوان شده که روحانی که خانم اومده و لگد کرده عمامشو، ابتدا با گفتن به اصطلاح تذکر در مورد حجاب به این خانم و بعد عصاش رو برداشته و به این خانم زده و همین موضوع هم در واقع باعث شده که با واکنش خیلی سریع این خانم مواجه بشه که به اصطلاح عمامشو بگیره و بندازه به زمین. حالا سوال این هستش که اصلا در قوانین جزایی ایران کسی مجاز هست اگر جرمی حتی اگر از کسی ببینه به اصطلاح بهش حمله بکنه و به صورت شخصی بخواد ضرب و شتمی انجام بده؟ نه، ما در قانون مجازات همچین موضوع رو اصلا نداریم و بالاخص تاکید شده که در واقع افراد مجازی که در قانون اسم برده شده حق دارن که در مورد جرائم اقدامات عملی و یا اقدامات لسانی انجام بدن. لگد زدن یا با اعصاب کسی حمله کردن کاملا جرم هست. به نظر من حتی این خانم میتونه بابت اون عصایی که اون به اصطلاح فرد روحانی بهش زده میتونه پرونده قضایی تشکیل بده، برای اینکه هیچ کسی غیر از به اصطلاح مسئولین نیروی انتظامی و مسئولینی که قوه قضاییه تعیین میکنه حق دستگیری یا حق مجازاتی به هیچ کدام از شهروندان ندارن. بنابراین نباید فراموش بکنیم که یک خط قرمزی وجود داره به نام اینکه شهروندان نباید علیه شهروندان قرار داده بشن، برای اینکه این برخلاف نظم اجتماعی هست و اون وقت میتونه تبعات بسیار زیادی رو داشته باشه. میتونم بگم اون برخورد اون خانم یک جور برخورد دفاعی بوده، اما زدن و اولین حرکتی که به اصطلاح اون کرده و این به اصطلاح صحبتی که با اون خانم کرده، حالا ما نمیدونیم که دقیقاً چه حرفی هم زده، یا زدن ضربه اعصاب بدن اون خانم به صورت بسیار صریح میتونم بگم در قانون مجازات جرم انگاری شده، یعنی اصلا میشه از اون فرد به اصطلاح شکایت کرد. ولی این نگاه یک بام و دو هوای رژیم جمهوری اسلامی هست به مسائل جرائم، وگرنه اگر بخوایم درست به این موضوع نگاه بکنیم غیر از نیروی انتظامی کسی حق دخالت و پس از صدور رأی هیچ کسی غیر از افرادی که قوه قضاییه تعیین کرده حق مجازات شهروندان رو ندارند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه اعلام کرد با دولت آمریکا قراردادی به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار برای خرید 2 فروند هواپیمای سوخت‌رسان و 12 هلیکوپتر شرکت لاکهید مارتین امضا کرده است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل این قراردادها را نقطه عطفی برای تقویت نیروی هوایی اسرائیل توصیف کرد. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، برای ارتش این کشور دریافت این هواپیماهای سوخت‌رسان جهت موفقیت عملیات حمله به ایران اهمیت حیاتی دارد. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی در یونان را جویا شدم.
این هلیکوپتر و هواپیماها در حال حاضر خریداری شدن برای اینکه جایگزین انواعی بشن که سالهاست در خدمت نیروی هوایی اسرائیل وجود داره. ما هم اکنون در نیروی هوایی اسرائیل شاهد هستیم که 6 فروند هواپیمای بوئینگ 707 سوخت‌رسان در خدمت این نیرو هستش، که این هواپیماهای 4 موتوره با قدمت حدود 50 سال خیلی هزینه های تامین نگهداری و عملیات خیلی سرسام‌آور و بالایی دارن. لذا اینها از حدود 2 سال گذشته تصمیم گرفتن که به عنوان جایگزین برای اونها خب دست به خریداری بوئینگ KC-46 از آمریکا بزنن، که خب خیلی بهینه هستش قیمتهاش، یعنی هزینه استفاده از اون و همچنین مصرف سوختش، و خیلی هم پیشرفته‌تر هستش. و اگر در رابطه با هلیکوپترهای CH-53K صحبت بکنیم، این هلیکوپترها به تعداد 12 فروند برای جایگزینی بخشی از 28 فروند هلیکوپتر CH-53A که تقریبا 50 سال سن دارن و در خدمت نیروی هوایی اسرائیل هستن، در خدمت 2 گردان این نیرو، و این هلیکوپترها برای ماموریت جستجو جستجو و نجات و همچنین ماموریت پشتیبانی از نیروهای ویژه اسرائیل استفاده میشن. یعنی اگر به عنوان مثال یک جنگنده اسرائیلی بر فراز سوریه ساقط بشه، این هلیکوپترها وظیفه دارن تیم جستجو و نجات 669 رو منتقل بکنن به درون خاک سوریه، در عمق خاک سوریه با پشتیبانی هواپیماهای سوخت‌رسان KC-130.
آقای تقوایی، حالا جدای از این که هدف اسرائیل پایین آوردن هزینه نگهداری تجهیزات هوایی است که شما بهش اشاره داشتید، چقدر الان این هواپیماهای سوخت‌رسان جدید که گفته شده بین 11 تا 12 ساعت میتونن در آسمان بمونند، میتونه ارتباط داشته باشه با حمله احتمالی که باز هم گفته میشه که اسرائیل داره تدارک میبینه برای حمله به مراکز هسته‌ای در ایران؟
با توجه به اینکه تعداد این سوخت‌رسان‌ها خیلی محدود هستش، دو فروند، و اینکه تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کنه، و اینکه برای حمله به تأسیسات اتمی ایران ما نیازمند اجرای یک عملیات سرکوب پدافند هوایی هستیم و حداقل 60 فروند هواپیمای جنگنده نیروی هوایی اسرائیل رو طلب می‌کنه، بنابراین حتی اگر ما اون 6 فروند 707 رو هم داشته باشیم و این دو فروند KC-46، باز هم زیاد تفاوتی ایجاد نخواهد کرد و برای انجام چنین حمله‌ای نیازمند هستیم که شاهد باشیم نیروی هوایی آمریکا با سوخت‌رسان‌هاش وارد عمل بشه، که خب به تعداد بسیار بالایی در قطر و امارات داره. نیروی هوایی آمریکا حدود 36 فروند در حال حاضر هواپیمای سوخت‌رسان داره، ولی این سوخت‌رسان‌هایی که سفارش داده شدن میتونه توان رزمی نیروی هوایی اسرائیل رو برای مبارزه با نیروهای نظامی نیابتی، یعنی شبه نظامیان وابسته به سپاه قدس در کشورهای اطراف اسرائیل، بالا ببره. و خب ما شاهد هستیم که این هواپیمای KC-46 مصرف سوختش پایین تر از بوئینگ 707 هستش، بنابراین میتونه مدت زمان بیشتری در آسمون باقی بمونه و همچنین این هواپیما به هم دیگه میتونن سوخت برسونن برخلاف بوئینگ 707 و خب خیلی میتونن بیشتر در آسمون باقی بمونن. بنابراین اگر بنا باشه عملیات نظامی بر علیه سوریه صورت بگیره، جنگی در بگیره، این هواپیماها خیلی موثر خواهند بود، ولی برای نبرد با ایران زیاد تفاوتی ایجاد نخواهند کرد.
آقای تقوایی، حالا با توجه به تهدیدات متقابلی که هم ایران و هم اسرائیل علیه مراکز هسته‌ای همدیگه مطرح کردند، این توانایی موشکی ایران و این توانایی جنگ هوایی اسرائیل چقدر در نهایت موجب خواهد شد که مراکز هسته‌ای یکی از این دو کشور از بین بره یا هر دو کشور متحمل خسارت بشند؟
ما شاهد بودیم که یک شبیه‌سازی صورت گرفت برای انهدام تأسیسات اتمی اسرائیل در جریان این رزمایش اخیر سپاه پاسداران پیامبر اعظم 17. خب در این رزمایش ما شاهد بودیم که طبیعتاً اینا یک حمله‌ای صورت دادند و خب با استفاده از پهپادهای انتحاری بود و موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، یعنی به جای اینکه بلندبرد باشه کوتاه‌برد. و خب در این حمله ما شاهد اجرای تقریباً یک سری سناریوهایی بودیم که از نظر بسیاری از کارشناسان نظامی خام بودند، یعنی در نظر گرفته نشده بود که اسرائیل دارای سامانهای پدافندی مثل پیکان 2 و 3 هستش که توانایی ساقط کردن موشکای بالستیک رو داره. و خب این سامانهای پدافندی هم اکنون در دو نقطه از اسرائیل مستقر هستن و از این کشور در برابر موشکای بالستیک نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی محافظت میکنن. و خب این سامانهای پدافندی اگرچه توانایی بسیار زیادی برای ساقط کردن موشکای بالستیک با سرعت حداکثر 8 ماخ رو دارن، ولی خب اگر چنانچه حمله صورت بگیره با تعداد بالای موشک، این مسئله قابل جلوگیری نیستش و این احتمال وجود داره که یک یا دو فروند موشک به هدف نهاییشون برخورد بکنن، یعنی به طور 100% نیست. این مسئله درباره ایران هم وجود داره. فقط برخی از مناطقی از ایران در برابر موشک‌های بالستیک اسرائیل، چون خب ما شاهد هستیم که اسرائیل هم موشک‌های بالستیک جریکو 3 داره و خیلی راحت میتونه اونها رو علیه ایران استفاده بکنه، و ما تنها 4 سامانه پدافندی S-300 PMU-2 داریم که توانایی محافظت از فقط بخشی از کشور رو دارن در برابر این موشک‌های بالستیک. اونها هم همینطوره، یعنی اگر جنگی صورت بگیره و اگر تعداد زیادی موشک بالستیک جریکو سه بر علیه تأسیسات اتمی ایران شلیک بشه توسط اسرائیل، خب اونها هم طبیعتاً توانایی ساقط کردن همشون رو نخواهند داشت و دو طرف معتمد خسارات سنگینی خواهند شد. ولی خب در حال حاضر بیشتر به نظر میرسه که دو طرف قصدی برای عملی کردن این تهدیدات ندارن و فقط تمام تهدیداتشون جنبه عملیات روانی داره.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما در آستانه سال 2022، البته در برخی از نقاط جهان وارد سال 2022 میلادی شدیم، سال 2021 هم تا ساعت دیگر به زودی رخت برخواهد بست. در سال 2021 جهان تحولات بی سابقه‌ای رو تجربه کرد، از جمله همه‌گیری کرونا و سویه‌های گوناگون این ویروس که به تحقیقات درباره بیماری کووید 19 منجر شد. همچنین رویدادهای سیاسی و اجتماعی زیادی هم در چهار گوشه جهان رخ داد. حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی و امور بین‌الملل، نگاهی کوتاه داره به مهمترین رویدادهای سال 2021.
خب سال 2021 دومین سالی بود که جهان زیر سایه کرونا زندگی کرد و صورت این که بیش از پیش واکسن ها وارد کار شدند، جهان یاد گرفت که چجوری بهتر با این پاندمی کار بکنه. اینا اصلاح مشخصه های این سال بودند، هرچند که با اومدن اومیکرون در این ماه های آخر سال دوباره موج تازه‌ای که ایجاد شد، مشکلاتی که برای جهان ایجاد کرد، ولی خب چشم‌اندازهای امید بخشی هم ایجاد کرد. همونطور که گفته شد، همین که خود اومیکرون یه مقدار اثرات منفی کمتری داره به لحاظ روند بیماری و هم واکسن‌های متعددی که ساخته شده، اینها همه به نوعی سال 2021 رو یه مقدار متفاوت کرد از سال قبلش به لحاظ کرونا. در این حال اتفاقات مهمی که در عرصه بین‌المللی افتاد، ما می‌دونیم تو آمریکا خب دست به دست شدن قدرت به نوعی بی سابقه بود، یعنی اینکه رئیس جمهوری که انتخاب نشده بود حاضر نبود انتخاب شکست خودش رو به پذیره. اون وضعیتی که در روز انتقال قدرت به وجود اومد، حمله به کاپیتول، اینها به نوعی یک خدشه‌ای به بزرگترین مرکز دموکراسی جهان را اعتبار اون وارد اومد. اینی که خب دولت بایدن میراثدار یک وضعیتی تو آمریکا که میخواد این کشور رو دوباره به یک ثبات و به اصطلاح وضعیتی برسونه که بتونه به خصوص هم عقب موندگی خودش جبران بکنه و هم با قدرت بزرگی که در عرصه بین‌المللی برآمد کرده، یعنی با چین هماوردی بکنه، اینها هم به هر صورت مشکلاتی بوده که این کشور درگیر شده. در عرصه های پیش رفت، در عرصه های آقای بایدن، آنچنان اون تحولاتی که قول داده بود انجام نتونست بده. میدونیم که در تاریخ آمریکا سابقه نداره که یک رئیس جمهور در سال اول ریاست جمهوریش اینقدر غیر محبوب باشه. و خب مسئله خروج از افغانستان هم توی این کارنامه میشه دید، هرچند که خب در خلاف نظر بعضی ها لزوماً هم شاید شکستی برای آمریکا نبوده، به خصوص که میخواستن به هر صورت آمریکایی‌ها تمرکز خودشون رو روی حوزه پاسیفیک و آسیا بذارن برای اصلاح هماوردی با چین. تو عرصه خب تا منطقه ما که خب ما میدونیم بیش از پیش رغم وضعیت بحرانی در یمن، جنگ 7 ساله‌ای که ادامه پیدا کرد، فاجعه انسانی که اونجا جریان داره و همطور که اشاره شد این نوع خروجی که از افغانستان صورت گرفت و به خود رسیدن دوباره طالبان، ولی در این حال مسئله اصطلاح این توقف و سکونی که در روند بازگشت به برجام ایجاد شده، مشکلاتی که ایران در رابطه با مسائل بین‌المللی داره، در این حال ما شاهد یک اتفاقات مثبتی هم هستیم. به نظر میاد که تنش‌ها در سطح منطقه بیش از پیش داره کاهش پیدا میکنه، کشورها دارن مسائل خودشون حل میکنن، از عربستان و بحرین و مثلا امارات گرفته که دوباره رابطهشون رو با قطر احیا کردن، ترکیه در رابطه داره با همه این کشورها دوباره ارتباطاتش رو برقرار میکنه، اسرائیل و ترکیه رابطهشون داره عادی میشه، در حوزه ما قفقاز میبینیم حتی عربستان و آذربایجان هم بعد از یه جنگی دارن با هم گفتگو میکنن، مسائلشون رو حل میکنن. همه این حرفا به نظر میاد که برخی مسائل اقتصادی و برخی از ملزومات ژئوپلیتیک، خصوص که آمریکایی‌ها هم در نزد منطقه میرند، مسائل معضلاتی که در منطقه هست خودشون رسیدن به این نتیجه که باید با هم برن سراغش، مسائل مربوط به کمبود آب، مسائل اقلیمی و خطراتی که خب پرسکن تهدیداتی که در رابطه با ایران یه سری از کشورها میبینن و فکر میکنن که باید جبهه منسجم‌تری به وجود بیارن، به نوعی ایران رو در این وضعیتی که داره پیش میره مهار بکنن و از طریق اتحاد نزدیکی به هم و کم کردن اختلافاتشون. اینها هم مسائلی بوده که در منطقه ما پیش رفته. خب اون دست شدن قدرت بعد از 12 سال در اسرائیل هم به نوعی رفتن کنار آقای نتانیاهو هم این شاخصه اون منطقه بود، هرچند که چنان راجع به این که عمدتاً مسئله اسرائیلی و فلسطینی ها چشمانداز مثبتی براش باشه تنش کاهش پیدا کرده، ولی در این مورد که چشمانداز مثبت باشه و حل بشه به مقدار باید با تردید نگاه کرد.
حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی و امور بین الملل، نگاهی داشت به مهمترین رویدادهای سال 2021.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 و همچنین 21-13 شماره های پیامگیر رادیو فرداست. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.